ساعت به وقت ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. تهران در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت. کمپین حقوق بشر در ایران سرکوب شدید معترضان در اصفهان را محکوم کرد و دولت صادرات 1.2 میلیون بشکه نفت را در بودجه می گنجاند. سلام و شب بخیر به شما مخاطبان رادیو فردا عرض می کنم. امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری گزارشی 15 دقیقه‌ای شامگاه دوشنبه 8 آذر 1400 خورشیدی همزمان با 29 نوامبر 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. در حالی که تهران روز یکشنبه در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت، عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر گرما میخواهیم و میخواهیم زنده بمانیم باید آلودگی را نیز مقداری تحمل کنیم. فریدون عباسی به وبسایت خبری عصر ایران گفته است اگر برای تولید برق از مازوت مصرف نکنیم 25% کشور در خاموشی فرو می رود، چون وزارتخانه‌های نفت و نیرو نمی توانند ناخالصی‌های مازوت را بگیرند. این اظهار در حالی مطرح می شود که مصرف مازوت به آلودگی شدید هوا در ایران دامن زده است. مازوت تولیدی ایران غیر استاندارد است و بیش از 3% ترکیب گوگرد دارد که 6 برابر استانداردهای بین المللی برای سوخت کشتی ها در اقیانوس هاست. فریدون عباسی در این حال از مردم خواسته است تا برق کمتری مصرف کنند تا دولت بتواند گازوئیل صادر کند. کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سرکوب شدید معترضان در اصفهان به دست حاکمیت را به سختی محکوم می‌کند و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد حق اعتراض مردم به بحران بیابی را به رسمیت بشناسند. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان این سرکوب نوشت به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراضات روزهای گذشته در اصفهان بازداشت شدند، اما اطلاعات دقیقی از وضعیت برخی بازداشت شدگان وجود ندارد. اعتراض‌های مردم اصفهان به بحران آب با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و بازداشت معترضان مواجه شد. در این سرکوب‌ها 30 نفر از معترضان که از ناحیه چشم مصدوم شده‌اند در بیمارستان بستری هستند. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان اما از ذکر آمار دقیق بازداشت شدگان خودداری کرده و در این حال گفته است نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی آمار بازداشت شدگان را اعلام خواهند کرد. دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت را در بودجه سال آینده خورشیدی بگنجاند. پیشتر خبرگزاری فارس نیست گزارش داده بود دولت در نظر دارد قیمت نفت برای صادرات بین 55 تا 60 دلار را در بودجه منظور کند. در بودجه جاری قیمت نفت 40 دلار در نظر گرفته شده و صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه گنجانده شده است. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد قیمت گذاری ارز در بودجه 23 هزار تومان تعیین شده و هنوز تکلیف دلار دولتی 4200 تومانی مشخص نیست. آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران به طور متوسط روزانه 600 هزار بشکه است. و اما حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در چهارمین جلسه از دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد امروز دوشنبه حاضر شد. همکارمان فرشته قاضی که دادگاه این متهم مشارکت در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت را دنبال کرده روی خط تلفن با ماست. خانم قاضی خسته نباشید، برامون از جلسه اخیر دادگاه حمید نوری بگید و اینکه او در ادامه دفاعیات خودش در این جلسات چی مطرح کرد.
امروز چهارمین جلسه دفاعیات آقای نوری بود. همونطوری که توی جدول اعلام شده بود 4 جلسه خواهد بود، ولی قرار شد یک جلسه دیگه هم باشه به دلیل اینکه دادستان گفت سوال‌های بسیاری از آقای نوری داره. امروز هم مطابق 3 جلسه پیشین آقای نوری تماما در دفاعیات خودش قتل عام یا کشتار دست جمعی یا اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران در سال 67 رو انکار کرد، اما در این حال به نوعی اعتراف کرد که در طول سال‌های دهه 60 زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران اعدام شدند، هرچند که مدعی شد که اونها نه به خاطر عقایدشون بلکه به خاطر اینکه توی عملیات‌های مسلحانه نقش داشتن اعدام شدن. آقای نوری امروز در دادگاه امروز به بقیه زندانیان کمونیست اشاره کرد و وقتی مورد سوال قرار گرفت در مورد اعدام اونها، همچنین اعدام زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق، گفتش که این باید از دولت ایران در این زمینه استعلام بشه که چرا اینا اعدام شدن، چه تاریخی اعدام شدن و علت اعدام یا مرگ اونها مشخص بشه. میدونیم که تو جلسات قبلی هم مدعی شده بود، امروز هم دوباره ادعای خودشو تکرار کرد که اصلا اون اعدام های دست جمعی رخ نداده و قتل عام، دقیقا واژه‌ای هست که آقای نوری به کار میبره، قتل عام در جریان عملیات فروغ جاویدان و عملیات مرساد در مرزهای ایران در کرمانشاه رخ داده، نه در زندان ها. این هم در حالی که خب ما میدونیم از ابراهیم رئیسی گرفته تا مصطفی پور محمدی اعضای هیئت معروف به هیئت مرگ در واقع به نوعی تایید کردن این اعدام ها رو، نه فقط تایید کردن که آقای رئیسی گفته باید مورد تقدیر و تشویق قرار بگیره در این زمینه و آقای پور محمدی گفت که افتخار میکنه که به گفته خودش حکم خدا رو اجرا کرد.
بله، یکی دیگه از نکاتی که در خود این مراحل اخیر، یعنی مراحل اخیر دادگاه که شامل دفاعیات حمید نوری بوده، به چشم میخوره و میشه به عنوان یک تناقض ازش نام برد اینه که ایشون در ابتدای دفاعیاتش گفته بود که اساساً مجموع این اتفاقات سراسر جعلی، داستانی سراسر جعلی و خیالی است و الان داره فقط تفاوت انگیزه این اعدام ها رو مطرح میکنه که میگه نه به خاطر تفکرات سیاسیشون بلکه به دلیل عملیات مسلحانه کشته شدن. آیا در مراحلی که ازشون سوال میشه، دادستان یا رئیس دادگاه، قاضی دادگاه به این موارد تناقض اشاره میکنند یا اینکه در واقع موکول شدن ادامه دفاعیات به جلسه پنجم برای رسیدن به همین سوال ها خواهد بود به نظرتون؟
نه، دادستان به تناقض‌هایشون اشاره میکنه، خیلی روشن و صریح سوال میپرسه، ولی مسئله اینه که آقای نوری پاسخی نمیده، اصرار داره روایت خودش رو ارائه بده، روایتی که مبتنی بر انکار اعدام‌های دست جمعی است. اون چیزی هم که پذیرفته در مورد اعدام‌ها، میگه در طول دهه 60 اعدام‌های صورت گرفته که به خاطر عملیات‌های مسلحانه بوده نه تفکرات سیاسی اونها، و در کل قتل عام، چون خودش کلمه قتل عام رو به کار میبره، من هم همون رو میگم، میگه قتل عام سال 67 یا اعدام های دست جمعی داستان ساختگیه و وجود خارجی نداره. جلسه بعدی دلیلی که یک جلسه اضافه گذاشتن و ممکنه اون باز اضافه تر هم بشه این هستش که سوالهای دادستان از آقای نوری تموم نشده، در این حال وکلای مدافع شاکیان و شاهدان هنوز فرصت نکردن از آقای نوری سوالی طرح بکنن.
بسیار ممنونم از شما فرشته قاضی، همکار ما در رادیو فردا، که درباره جلسه اخیر دادگاه حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های زندانیان سیاسی در زندان‌های جمهوری اسلامی در سال 67 با او گفتگو کردیم. و اما از دید نماینده روسیه در مذاکرات برجامی، همه طرف‌ها مصمماً مذاکرات در وین را به نتیجه مثبت و احیای کامل توافق هسته‌ای برسانند. گزارش آنا رایسکایا را در این زمینه بشنویم.
در حالی که گزارش‌های متعدد فضا در آستانه مذاکرات برجامی در وین را ناامیدانه توصیف می‌کند، نماینده روسیه اعلام کرد مسکو به تمام مشکلات واقف است اما امید از دست نداده. میخائیل اولیانوف در تویتر نوشت دلیل امید محتاطانه روسیه بسیار ساده است. باید مذاکرات به نتیجه مثبت برسد، چرا که به گفته وی جایگزین معقول و قابل پذیرش برای برجام وجود ندارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین یک شنبه نخستین نشست غیررسمی با تیم جدید مذاکره کنندگان ایرانی در وین که دیپلمات‌های چینی نیز در آن شرکت کردند را مثبت ارزیابی کرد و در توییتر نوشت این رایزنی‌ها برای درک بهتر موضع بروز شده ایران مفید بود. مذاکرات ایران و اعضای برجام پس از وقفه 5 ماهه دوشنبه از سر گرفته می شود. ایران اعلام کرد هدف اصلی رفع کامل تحریم هاست و همزمان پیشنهاد نماینده آمریکا برای مذاکرات مستقیم با هدف دستیابی به نتیجه سریع‌تر رد کرد. میخائیل اوریانوف نماینده روسیه در سازمانهای بین المللی در وین که پس از آخرین دور مذاکرات در تابستان گذشته گفته بود 90% مسیر طی شده و احیای برجام ظرف چند هفته محتمل است، در اظهارات جدید از پیشبینی تاریخ پایان مذاکرات خودداری کرد و به خبرنگاران گفت:
در روند دیپلماسی هنگام دستیابی به توافقی کتبی جزئیات مهم است. قرار است به بررسی این جزئیات بپردازیم و هنوز زود است پیشبینی کنیم این روند چقدر به درازا می کشد. هم از ایران شنیده ایم که برای دستیابی به نتیجه ملموس به وین آمدند، هم آمریکایی‌ها موضع عملگرایانه اتخاذ کردند و میگویند در صورت اجرای تعهدات برجامی از سوی ایران آماده لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه این کشور هستند. همه نگرانند که ایران به توسعه برنامه اتمی خود ادامه می‌دهد. از این رو مذاکره کنندگان می‌خواهند هرچه سریع‌تر برجام احیا شود. این نگرانی پا برجاست که شکست مذاکرات می‌تواند باعث تنش‌های شدیدی شود. برای جلوگیری از این سناریو روسیه آماده همکاری با تمام طرفها برای دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات است.
میخائیل اوریانوف نماینده روسیه در مذاکرات وین چند روز پیش به خبرگزاری روسیه اخبار قفقاز گفته بود نگرانی از پیشرفت برنامه اتمی ایران بسیار جدی است. به گفته ایوی برای اولین بار در تاریخ کشوری که میگوید به دنبال سلاح هسته‌ای نیست مشغول غنی‌سازی 60% است و از تمایل به غنی‌سازی 90% اورانیوم نیز خبر داده. به گفته مذاکره کننده ارشد روسیه در وین، توسعه برنامه اتمی ایران مهمترین عامل منفی در روند مذاکرات است. آندری باکلیتسکی، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید روسیه نگران به نتیجه نرسیدن مذاکرات است.
نگرانی جدی درباره بعد نظامی احتمالی برنامه اتمی ایران وجود دارد و وضعیتی که ممکن است ایران به سرپیچی از اجرای تعهداتش ادامه دهد و یا در روند مذاکرات تعلل ایجاد کند مورد پذیرش روسیه نیست. با ادامه پیشرفت برنامه اتمی ایران به وضعیتی می رسیم که بازگشت به برجام دشوار یا ناممکن خواهد بود. در این صورت گزینه خوبی وجود ندارد. ایران هسته‌ای بدترین سناریو برای خاورمیانه است و ریسک جنگ چند برابر می شود. روسیه علناً آمریکا را مسئول وضعیت موجود می خواند. اما موضع مسکو به موضع واشنگتن نزدیکتر است. جلوگیری از دسترسی ایران به بمب اتم همواره هدف مشترک ما با آمریکا بوده و هرچه ایران کمتر با آژانس همکاری کند نارضایتی روسیه بیشتر می شود. بهترین راه دیپلماسی و بهترین نتیجه مصالحه است. مسکو از این روی کرد حمایت می کند.
در آستانه سرگیری مذاکرات وین، سفیر روسیه در ایران گزارش ها مبنی بر عدم تمایل روسیه به پیشرفت مذاکرات را تکذیب و تأکید کرد. روسیه در دستیابی به برجام نقش کلیدی داشت و احیای این توافق را به نفع همه می داند. لیوان جگاریان دوشنبه به تهران تایمز گفت برخی مطالبات ایران را منطقی می دانیم و همزمان از شرکای ایرانیمون می خواهیم همکاری سازنده با آژانس بین المللی انرژی اتمی داشته باشند و از نقطه ای که در دور ششم مذاکرات به آن رسیده بودیم برای احیای برجام تلاش کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
بعد از گزارش آنا رایسکایا توجهتون رو به اخباری در انتهای این نوبت خبرگزارشی جلب میکنم. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد و در نشست خبری دوشنبه خود به خبرنگاران چنین گفت:
ایالات متحده برای رفع تحریم ها بیاد، برای رفع واقعی تحریم ها بیاد، قطعا میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت کنه، اگر نه همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت برخی کشورهای اروپایی مذاکرات را طولانی‌تر می‌کنند. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریعتر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند که امروز با همین حرف‌های سعید خطیب‌زاده این پیشنهاد رد شد. آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام قرار بود امروز شروع شود. ممنونم که با این نوبت خبری رادیو فردا همراه بودید.